عن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بحث و تحقیق درباره حکم نظر به اجنبی کامل شد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی تحت عنوان لواحق سه تا فرعی را ذکر میکند که دیدم بعضی از عزیزان به اون فروع توجه داشته ان یادآور بشویم. یکی از فروع این است که نظر به اجنبیه اگر به قصد تزویج باشد بلا خلافن اشکال ندارد. یندر و الی وجهها و کفه و محاسنها، نسن اجماعا اشکالی ندارد. مطلب دیگر هم که در مورد ضرورت بود و تبابت اشاره شده است و بعد هم نگاه به اجنبیه زمینیه بود که بحثش رو کامل کردیم و گفتیم که اگر عن ریبت نباشد اشکالی ندارد و اگر عن ریبت باشد اشکال دارد، که صاحب جواهر فرمود مسئله مفروغ عن است و مستفاد از نصوص. صاحب جواهر فرمودند که از نصوص هم استفاده می شود. بعضی از عزیزان معنای ریبت را توجه داشتن و سؤال می کردن که براتون مختصر توضیح بدم. برای شما منظور از ریبت بر اساس آنچه که شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مسالک چاپ جدید جلد 7 از صفحه 40 تا 45 ریبه رو معنا می کند که عنایت کنید شهید ثانی در لغت ها، در لغت شناسی و رجال و دقت در کلمات یک چهره بی نظیر، اگر نگم علی الاقل یک چهره برجسته است که مثال زدنی است. شهید ثانی می فرماید منظور از ریبه خوف وقوع در حرام، در کار حرام، که دیروز گفتم ریبه و التزاز و فتنه و شهوت در این مسئله قریب المدلول و فتنه را هم شهید اعلام کرده است که دیروز گفتم سیئه یعنی وقوع در حرام. در این مورد مسئله سومی را که مسئله دیگری را که جزء لواحق ذکر می کند شهید محقق حلی عبارت است از نظر و نگاه مماثلین به هم دیگر، که از نگاه به اجنبیه فارغ بشویم، برسیم به این مسئله که در اینجا مسئله غریزه جنسی یا اشباع جنبه شهوانی طبیعتا در کار نیست، فقط مسئله ستر عورت مطرحه. آیا رجلی میتواند به عورت رجل دیگری نظری بکند بدون موجب و ضرورت؟ و همینطور مرعه نسبت به مرعه دیگر. این فرق سوم هم عنوان کرده اند، میفرمایند که نگاه مماثل رجلی به بدن رجل دیگر بلا اشکال جایز است، الا العورت و الا ریبتن. و بعد هم نظر مرأه هم به مرأه دیگر جایز است، الا العورت و الا ریبتن. در این رابطه شهید ثانی می‌فرماید که کلام محقق طوری اطلاق دارد که مرعه مسلمان و مرعه غیر مسلمان فرق نداشته باشد، اما از منظر شیخ طائفه فقط فرق اعلام شده است. و اما سید طباطبایی در فصل تخلی مسئله شماره دو می فرماید که نظر رجل به رجل دیگر اگر عن غیبت نباشد و ما عدل عورت باشد اشکالی ندارد. بعد می فرماید که فرق بین رجل مسلمان و رجل کافر در کار وجود ندارد، یعنی یک مرد مسلمان موظف است، تکلیف شرعیش این است که بر بدن مرد دیگر که نظر کند به عورت مرد دیگری نظر نکند. دلیلی که برای این فتوای سید طباطبایی میتوانیم اعلام کنیم، مطلب اول همان وجوب ستر عورت است که در بحث تخلی آمده است، عورت المؤمن للمؤمن حرام، و نصوص متعددی ستر عورت برای مرد واجب است حتی در برابر ناظر رجل، به تعبیر دیگر ناظر محترم. عمدترین دلیل این هست، از آیات قرآن هم استفاده بشود که در فراز بعدی بس بگیم انشاءالله. اما در این بار سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند، در کتاب شرح عروه جلد چهار از صفحه 316 تا صفحه 325 تقریبا درباره این مسئله اشکال دارد. کدوم مسئله؟ اطلاق این مسئله که شامل کفار هم بشود مورد اشکال هست. می‌فرمایند نظر مرد مسلمان به عورت مرد مسلمان دیگر جایز نیست. اما نظر مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان دلیل ندارد. چرا؟ برای اینکه ادله‌ای که درباره ستر عورت آمده است قید مؤمن و قید اخ المسلم این قیود دارن که قیود موضوع به حساب میاد و شامل غیر مسلمان نمی شود. و ثانیاً دو روایت در حقیقت که یک روایت هست، روایت دیگری هم برمیگردد به روایت اولی. در همین صفحه از کتاب خودش روایتی را از ابن ابی عمر نقل میکند عن غیر واحد که از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که نگاه به عورت، نگاه مرد، مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکال ندارد. تعبیرم آمده است که مرد غیر مسلمان کل حمار. روایت دوم هم که مرسل صدوق هست همین مضمونو دارد. در حقیقت به احتمال بسیار قوی یک روایت باشد. می‌فرماید که این روایت که سندش درست است و دلالتش هم کامل، برابر این نظر و نگاه مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکالی نداشته باشد. این فرمایش اشکالشان بود و سند را می‌فرمایند معتبر است، دلالت هم کامل و مانعی هم در کار نیست. اون مانعی که عبارت است از وجوب ستر عورت منصرف است از غیر مسلمان، اختصاص دارد به مسلمان. فرمایش ایشان با تلخیص و جوهرگیری این بود. اما سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد دو صفحه 188 همین مطلب را، اگر چاپ کتاب فرق کند، همین بحث تخلی مسئله دوم می فرماید که آنچه که در متن عروه آمده است که نگاه کردن مرد به عورت مرد دیگر اشکال دارد، مطلقاً مسلمان باشد طرف یا کافر باشد. می‌فرماید که بر اساس اطلاق ادله و بر اساس آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم که اینها کلا اطلاقش این مورد هم میگیرد. سؤال و جواب: اگر گفته شود که کفار که مورد این حکم قرار نمیگیرد، کفار که دین اسلام را منتظم نیست، جواب: علی تحقیق کفار مکلف به اصولند و مکلف به فروعند، منتها حکم تنجز ندارد چون عل ندارد، اما حکم درباره اونها هم عمومیت دارد و مکلفن بر اصول و فروع. و بعد می فرماید که دو روایتی که در این رابطه آمده است که در حقیقت یک روایت است، اون روایت ما وصف هجر دارد، یعنی مورزون عنها هست. از اون روایت اعراض به عمل آمده، کسی به محتوای اون روایت عمل نکرده، فقط توهم وجود دارد که شیخ صدوق نقل میکند. نوعاً شیخ صدوق هر روایتی را که نقل کند به مدلول آن روایت منتظر و عامل است. البته این نوعاً اینجوری است، ولی کلیت محل بحث هست که به طور کل همین هست یا اغلب اینجوری است. در هر سر می‌فرماید که روایت معرضون عنها است. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که مسلک ایشان را آشنا هستید، در باره اعراض صغرویان و کبرویان اشکال میکنند. اما صغرویان میفرماید که معرضون عنها بودن معلوم نیست. شیخ صدوق قاعدتا به این روایت منتظر باشد و از بیان صاحب وسائل و صاحب حدائق هم استفاده می شود که ملتزم به مدلول این روایت باشند و روایت معرض آنها نیست. روایت این است که مرد مسلمان می تواند به عورت مرد غیر مسلمان نظر دارد، نگاه کند. نظر مرد مسلمان به عورت مرد غیر مسلمان اشکال ندارد. انهم کالحمار، اشکال شد که این روایت معرضون آنها هست. سیدون الاستاد در کتاب شرح عروه جلد چهار صفحه 223 می فرماید که اعراض من حیث الصغرا و من حیث الکبرا اشکال دارد. اعراض صغرویان ثابت نیست و من حیث الکبرا مکرر گفته ایم. اعراض به عنوان یک مستند قابل التزام نیست. اعراض در حقیقت ممکن است برگردد به رأی و نظر صاحب نظر. بنابراین خود اعراض به ما هو اعراض حجیت و اعتبار ذاتی ندارد. از اساس نه اعراض و نه عمل باید، نه عمل اصحاب و نه اعراض اصحاب. فرمایش ایشان هست بر خلاف مشهور که عمل اصحاب و اعراض اصحاب اعتبار دارد. اما تحقیق این است که من حیث الصغرا قطعا درست است که این روایت معرضون عنها هست. چرا؟ چون منظور از معرضون عنها اجماع نیست، که اجماعاً علما از این روایت اعراض کرده باشند. منظور از اعراض که تتمه دارد گفته می شود اعراض مشهور، مخصوصا قدما. اعراض مشهور، اعراض مشهور محقق. بنابراین شاهد مدعای ما هم این است، متن شرایع که فتوای مشهور هست در اونجا استثنایی نشده است. رجلی مردی به عورت مرد دیگری مطلقا بدون وجه و بدون ضرورت نمیتواند نظر بکند. و این مطالب، این مطلب تا اینجا گفته شد. بعد از این سید طباطبایی یزدی قدس الله، بله، اشکال آقای حسینی اینه که ما کلام ما اطلاق را از کلام معصوم استفاده میکنیم، در کلام فقها ها اطلاقی در کار نیست، اما در اینجا گفته میشود که نه تمسک به اطلاق، حکم تفصیلی بیان دیگری ندارد، در همین حد است و مدلول این حکم بما هو یک حکم، هیچ قید و شرط دیگری که نداشته باشن، معنا این می شود که نظر رجلی به عورت رجل دیگری شرعاً جایز نیست. مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی می فرماید لا یشترطو فی ستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص ولا کیفیت خاصت، بل المنات مجرد ستر ولو کان بالید و طلیقین و نحو امام. می فرماید که در باره ستر واجب تا این مسئله سوم رفته بودیم به سمت و سوی یک مطالبی که معترضه بود و ربط مستقیم به ستر در صلات نداشت. مسئله ستر عورت بود که در نکاح و تخلی و اینجا هم بحث می شود، اما ما الان اصل مسئله ستر در صلات که واجب است به چه صورت باشد؟
حالا چون وارد بحث جدیدی داره میشه در رابطه با نماز، من رو توضیح بفرمایید که نگاه به اجنبی در تلویزیون و امثال اون چجوریه؟
گذشتیم ازش دیگه.
بله، یه چون دارید وارد میشه، ما اون روز می‌خواست به ساعت بعد وارد بشه.
بسیار
بین بحث.
بسیار مسئلتون نگاه به نامحبب اجنبیه در تلویزیون، در بحث ما گفته شد که ریبه، ریبه را معنا کردم که آقای حسینزاده نبود، دیروز یک معنا براش اعلان کردم، ایشان اشکالی کرد که الان جواب بده. اشکالشان این بود که گفتم ریبه را صاح فاضل هندی در کشف اللسان در همین بحث می فرماید که در بحث نکاح که ریبه یعنی یک خطور در خطور قلبی به صورت تهییج و هیجان اشتیاق به یک امر مورد نظر که به آن نظر و نگاه کرده است. و آقای حسین زاده سؤال کردن که ذهن خوب دارن به شرط این که به درس مستمر بیان، این است که میتواند آدم تخیل کند، تصور کند در ذهن خودش یک موردی را و یک اشتیاق، یک میل قلبی و یک اشتیاق و تهییجی صورت بگیرد. جوابش رو اجمالا گفتم دیروز که الان در حافظم نیست، الان جواب کاملتر بگم. عزیزم بدانید فرق است بین امر تخیلاتی محض و امری که واقعیت دارد و منجر به فعل حرام در واقع می شود. ریب نگاه به اجنبیه که موجب وقوع، ریب معناش امروز معنا کردم، ریب یعنی خوف وقوع در محرم واقعا، این ریب است. اما تخیلات در خیال یک اشتیاقی، یک میلی به وجود بیاد، اون اصلا اثری ندارد و هیچ واقعیتی ندارد، نه اثر فقهی دارد نه واقعیت در عمل. اما نگاه نسبت به اجنبیه در تلویزیون که سؤال کردید،
حضور ذهنی اثر
دارد در معنویت آدم و در منقصت باطن آدم. اثر فقهی که در نسبت به یک عمل در واقع مترتب است، در عمل ذهنی مترتب نمی شود و الا انسان در اثر خطورات شیطانی چندین بار باید کافر و محکوم به کفر بشود. سؤال جید و جواب، سؤال جید من الجید و صدر جوابه من الحقیر و هو اجود من فضل الله علینا. تمام. چون در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هستیم، با لطافت هم با شما صحبت کنیم مشکلی ندارم. فردا روز ولادت هست، انشاءالله تشریف بیارید که یه دو جمله هم درباره حضرت زینب در جلسه بحث میکنم انشاءالله. برای شما بگم در تلویزیون آقای نور محمدی دیدید بحث را که گفتیم بحث انطباق و انکسار در تلویزیون صورت که دیده می شود دقیقا در حالت انطباق هست، یعنی ارتباط نوری مستقیم از لحاظ پردازش نور یا به اصطلاح از لحاظ شعاع فیزیکی مستقیم بین جسم واقعی و آن صورت منطبع در شاشه تلویزیون وجود ندارد. انطباق هست. انطباق که باشد در حقیقت موضوع برای حکم احراز نشده است، لذا اشکالی نداشته باشد، منتها بر اساس قاعده، منتها اگر موجب غیبه و موجب اخلال در تربیت و ذهن نگاه کننده مخصوصا جوان به وجود بیارد، قطعاً اشکال دارد، منطقه اشکال از پنجره دیگری وارد می شود، نه از پنجره اصلی، یعنی نگاهی به اجنبیه در تلویزیون. این مطلب گفته شد، ظاهراً جای بحث دارد. و اما رسیدیم به بحث اصلی که ستر واجب در صلات، ستر واجب در صلات کیفیت خاصی ندارد که چه لباسی باشد، چه رنگی باشد و به چه صورت باشد. حد و اندازه فقط تعیین شده است. برای نسوان
برای بانوان حدی تعیین شده است من القرن الى القدم حين الصلاه، و برای رجال تعیین شده است ستر المخرجين والافضل الستر بين السرة والركبة. این که شرح این و مستند این حکم در مسائل بعدی به تفصیل خواهد آمد انشاءالله. اما در باره مسئله بعدی یا به تعبیر متن و امس بله به تعبیر بعدی که عبارت است از اصل وجود ستر که در فقه اعلام می شود ستر برای مصلی واجب است، اصل وجوب ستر یک اشاره بشود، هرچند جزء ضروریات فقه به حساب میاد، ولی ما در این بحث سبک ما این است که مستندات حکم را باید شرح بدیم به تأسی از خلف سلف سلف صالح امون و انشالله خلف صالح هم بعدا اینها را شرح بدن. فعلا ما به تأسی از سلف صالح شرح بدیم و خلف صالح هم انشالله این را شرح بدن. دلیلی که در این رابطه داریم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 می فرماید که واجب است ستر عورت در حال نماز برای مردان و زنان، اما کیفیتش از لحاظ کمیت فرق میکند که گفتم قول شیخ. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 99 میفرماید از ستر واجب و شرط، دو تا مدعا واجب و شرط. میفرماید اما واجب که ستر واجب است برای مکلف فعلیه علماء الاسلام مورد اجماع فریقین هست، و اما صحت که بگیم ستر شرط صحت صلات هست فعلیه علماء اونا و اکثر و فعلیه علماء اونا اکثر عامه هم موافق باشند، فعلا و علیه علماء اونا بنویسید. این دو مورد را به شکل قطعی اعلام میکنند، آنگاه در شرایع هم محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 70 همین وجوب ستر را اعلام می‌فرماید، تا به آنجا که می‌رسیم به فرمایش صاحب جواهر، وقت تمام شد، صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 175 و صفحه 77 بحثی دارد که با توضیحات اعلام می شود که یستدل علی وجوب ستر بالادلت الاربعه. شرح مسئله ایشالا فردا. سلامتی آن و از آن سلامت خدا.